رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر سلام عرض کرده صبحتان بخیر میگیم. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 21 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود و 10 شب سه شنبه 11 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: کشته شدن 10 نفر در یک انفجار در نایجیریا، ادامه وضعیت اضطراری در شهر فرگسون ایالت میزوری امریکا و کاهش ارزش واحد پول چین. افزایش آب و بازار خوب نوید نیک برای زارین ولایت لغمان.
اینطورست که در منطقه ما شهر یک در بسیار مفید است، خوب است، نسبت به جوار و گندم. برنج است، برنج هم است، بجای نان کار میکنه.
تأثیر جنگ بر سیستم مراقبت های صحی یمن از جمله مطالب است که در نیم ساعتی که در خدمتتان هستیم خواهید شنید. مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی میشنوید. حداقل 47 نفر در اثر انفجار بم در یک بازار مزدحم در ایالت برونو در نایجیریا کشته شد. در این انفجار که بعد از ظهر سه‌شنبه در بازار هفتوار در شهرک سبونگری رخ داد، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گرچه تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است، اما گروهی تنرو اسلامی بوکو حرام بیشتر در ساحه فعال می باشد. بوکو حرام تا چند سال اخیر برای دعایه خود که تطبیق شریعت اسلامی در سراسر نایجیریا است، دست به حملات انفجاری، اختطاف‌ها و حملات مرگبار دیگر زده است. گروه دولت اسلامی 22 مسیحی را که از ماه فوریه تا حال در سوریه نزد خود اسیر نگه داشته بودند، با میانجیگری رهبران قبایلی روز سه‌شنبه آزاد کردند.
این افراد در جمع 220 آسوری هستند که گروه داعش در حمله بر جوامع زارعین در کنار دریای خبور در ولایت حسکه اسیر گرفته بودند. ناظرین حقوق بشر از سوریه مستقر در بریتانیا میگویند که برای رهایی این افراد داعش پول دریافت کرده است. شبکه حقوق بشر آسوری ها میگوید که از میان این 22 نفر 14شان زنان می باشند و اکثر آنان سال خورده اند. در مجموع 45 نفر از اسیران آسوری تا حال از چنگال جنگجویان داعش آزاد شده است.
در پی مذاکراتی که به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط پلیس در شهر فرگسون در ایالت میزوری امریکا برگزار شد، این شهر بار دیگر دستخوش آشوب شد و پلیس پس از بازداشت عده زیاد از معترضین وضعیت اضطراری را در شهر اعلام کرد. این ناآرامی ها که روز دوشنبه اوج گرفت، یک سال پس از آشوب های مربوط به اعتراض به کشته شدن مایکل براون، جوان سیاه پوست 18 ساله توسط پلیس در شهر فرگسون رخ داد. معترضین می گویند از سال گذشته تا کنون هیچ چیز تغییر نکرده و رفتار و واکنش پلیس به همان منوال قبل است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بیروت گفت که شرق میانه برای همکاری در مبارزه با افرادگرایی یک فرصت مناسب یافته است.
فرصتی رو برای منطقه ما ایجاد کرده که یک بار دیگه با همکاری و همفکری و تشریک مساعی در برابر چالش‌های مشترک این منطقه که مهمترینش رژیم صهیونیستی و افراط است مقابله کنیم.
آقای ظریف که غرض ملاقات با مقام‌های ارشد لبنان وارد بیروت شده است، اسرائیل را متهم به تلاش برای خرابکاری در معامله هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی کرد. اردوی ترکیه گفت که طیاره‌های جنگی آن کشور روز سه‌شنبه ابدا موضع شورشان کردی را در جنوب شرق آن کشور آماج قرار داد. شرح بیشتر بازم از صفیه حساس.
بر اساس اعلامیه اردوی ترکیه، آن حملات حزب کارگران کردستان یا پی کی کی را در نزدیکی سرحد با ایران و عراق هدف قرار داد. حملات روز شنبه به دنبال حملات مرگبار روز گذشته صورت گرفت که در آن 4 افسر پلیس و 1 سرباز اردوی ترکیه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی هفته گذشته از ترکیه خواستند تا از حملات هوایی بر PKK خودداری کند، اما با آن هم افزودند که ترکیه حق دارد از خودش دفاع کند، اما پاسخها باید متناسب باشد. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که حزب کارگران کردستان باید خشونت را کنار گذاشته و با حکومت ترکیه وارد مذاکره شود.
بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه ارزش یون واحد پول آن کشور را کاهش داد. کاهش 1.9% یون به دنبال کاهش میزان صادرات چین و با هدف تطبیق ارزش پول آن کشور با قیمت بازار ارز صورت گرفته است. اما این اقدام بیجینگ احتمال افزایش تنش چین با شرکای تجارتیش را به دنبال خواهد داشت، زیرا سبب کاهش ارزش امتعه صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات می شود. نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا از جناح‌های مختلف آن کشور خواست تا برای خاتمه بخشیدن به جنگ روی یک حکومت وحدت ملی توافق کنند. برناردینو لیون در آغاز دور جدید مذاکرات صلح لیبیا که روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد این تقاضا را مطرح کرده، گفت که لیبیا با هرج و مرج عمیق و انقسام مواجه می باشد. یک زوج جوان در ایالت میسیسیپی امریکا به اتهام تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش تحت توقیف قرار گرفتند. محمد دخلای 22 ساله و نامزدش جیلین یانگ 20 ساله روز شنبه در میدان هوایی کلمبوس این ایالت توسط مامورین FBI یا اداره تحقیقات فدرال امریکا دستگیر شدند. این زوج از طریق آمستردام قصد رفتن به استانبول و بعد به سوریه را داشتند. و شرکت گوگل اعلام کرد که ساختار این شرکت را کاملا تغییر خواهد داد. سریگی برین و لیری بیچ بنیانگذاران این شرکت اعلام کردند گوگل از این به بعد به عنوان یک شرکت مستقل زیر چتر یک شرکت مادر به نام هولدینگ الفابت قرار خواهد گرفت. با گفته لری پیچ، هدف از این تغییر عمده تمرکز بر سرمایه گذاری روی مفکوره های خلاقانه است که همیشه مد نظر بنیانگذاران گوگل بوده است. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، برنامه وقتی یعنی گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. کشتشالی در ولایت لغمان امسال بین 10-15% افزایش یافته است. اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید که در اثر تلاش های بیشتر و آموزش های فرا گرفته در این عرصه امسال بیشتر از هر فصل دیگر شالی کش شده است. ضیاء رحمان اسد خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد در این باره گزارش تهیه کرده است.
پیشه دهقانی بیش از هر کار دیگر انتخاب باشندگان ولایت لغمان است. این ولایت 20,000 هکتار زمین زراعتی دارد که امسال در 13,000 هکتار یان شالی کش شده است. شالی و برنج ولایت لغمان یکی از معروفترین شالی و برنج در افغانستان محسوب می شود. اداره زراعت ولایت لغمان پیش بینی کرده است که امسال کشت شالی و برنج بین 10-15% افزایش خواهد یافت. دهقین لغمان میگویند که با علت گرمی بازار و فرا گرفتن آموزش های جدید در این عرصه امسال بیشتر به کشت شالی روی آوردند. شاغاسی یکی از باشندگان ولسوالی قرغی است که امسال در 36 جریب زمین شالی کشت کرده است. او میگوید که با علت افزایش آب و بازار خوب امسال اکثر دهقین شالی کشت کردند.
اینطور است که در منطقه ما شالی یک در بسیار مفید است، خوب است نسبت به جوار و گندم. یعنی هر میگه شبلا میگه دیگه کلش که شالی خوب است، بخاطر دی که شالی را امسال بازارش هم خوب است. او شالی دیگه تو است که برنج است، که برنج هم از بجای ترکاری کار میکنه، از بجای نان کار میکنه. مردم غریب است، اینده مجبور کنه میکار کنین. عوام ده منطقه زیاد است الحمدلله، بس او نار است او دریا است کاراز.
اما در رونق شالی کاری ولایت لغمان کمک های موسسه جایکای ژاپن آموزش های فنی و تخم های اصلاح شده نقش بارزی داشته است. این موسسه تسهیلات لازم را برای کشت و پرورش شالی فراهم کرده است. جار محمد باشنده ولسوالی یلی شنگ است.
او ماشاءالله خوب است، شالی شب سال بسیار خوب است، امسال خوب است. به خاطر اینکه موسسه در معنا و تخریب شانده است، با مو تخریج مکه گرفتیم از مو تخریج امشب پاسش خوب است.
تخریج چی هست؟ چی کردید؟ سادی چهاری؟
این اول دیگه خوب خشاوا کردیمش. تخم خوب بود، خشاوا خوب بود، پاره خوب بود. آواز سفر دیم شاید خوب است. انشالله فاق واده است. از این پس سال میشه سه سریم شاید انشالله سال کل سه سری. امشالله خوب است. نزد داره زبتا.
اما اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید که نتیجه تحقیقاتی که در مورد کشت شالی در لغمان انجام شده افزایش 10-15% در محصولات شالی و برنج این ولایت پیش بینی شده است. انجینر محمد اسماعیل دولت‌زای رئیس این اداره میگوید سال گذشته 1 هکتار زمین در لغمان 6 تن شالی محصول داشت و امسال توقع می رود که این محصولات از 8-10 تن باشد.
در شالی قبلا توجه نشده بود. خوشبختانه از طرف موسسه جایکا که با اساس معرفی تکنولوژی جدید صنعت کشت شالی در لغمان زیاد شده به مقایسه سالهای گذشته و امیدوار هستیم که اگر پار سال سه سال گذشته ما از 1 هکتار 6-7 تن حاصل گرفته باشیم امید است که امسال ده حاصلات افزودی بمیان بید شاید 2-15% امید است و توقع است که حاصلات برنج ما زیاد داشته باشیم.
اداره اتاقهای تجارت در شرق کشور میگوید اکنون همه واردات برنج از کشور پاکستان صورت میگیرد، اما به علت تغییرات جدید در رهبری این اداره ارقام دقیق میزان سالانه واردات را در دست ندارند. مسئولان این اداره میگویند تولیدات داخلی برنج و چنین کشت فراوان شالی کشور را به سوی خودکفایی میبرد و در صورتی که تقویه شود جلوی واردات خارجی نیز گرفته میشود. بادرنگ و سبزیجات در کنار شالی از محصولات زراعتی و منبع خوبی عایداتی دهقان ولایت لغمان می باشد. سینه و شالی با تازگی در لغمان کش شده است که اکنون در مرحله پرورش است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بعد از اینکه گزارش دوم خدمتتان تقدیم کردیم، گزارش سوم ما در مورد ایست که قانونگذاران پاکستانی میگویند به منظور ایجاد امن و صلح و ثبات در منطقه خواهان همکاری مشترک مقامات کابل و اسلام آباد شدند. امیدوار هستیم که با ما باشند تا این گزارش را بشنوند. اما گزارش بعدی ما، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در سخنانش روز سه‌شنبه گفت که شکست توافق هسته‌ای با ایران موجب شکست اتحاد علیه برنامه هسته‌ای ایران و تنها ماندن ایالات متحده در مقابله با این مشکل خواهد شد. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس بشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری درباره توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در شهر نیویورک مکرراً بر تعهدات ایران بر توافق هسته‌ای اخیر تاکید کرد و گفت که اجرای این توافق ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز می‌دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران تا 10 سال حق تحقیق درباره سانترفیوژهای نسل جدید را نخواهد داشت و تا 20-25 سال تمام مراکز اتمی و معادن آن به صورت شبانه روزی از طریق دوربین‌ها و بازرسان تحت نظر خواهد بود. وی گفت ایران تنها قادر به حفظ 300 کیلوگرم یورانیم در سانترفیوژهای خود خواهد بود و اگر تخلف کند تحریم ها دوباره به ایران باز خواهد گشت. او میگوید هر زمانی که ما بخواهیم از جانب خود میتوانیم تعزیرات را بر ایران وضع کنیم، اما سوال اینجاست که آیا میتوانیم یک ساختار حمایتی جهانی را که تا حال ساختیم بسازیم که واقعا با مفهوم باشد؟ ما سالها تعزیرات را بر ایران داشتیم اما نتیجه نداشت. وزیر خارجه آمریکا در مورد احتمال رد توافق هسته‌ای در کنگرس گفت مقامات ایران حاضر به مذاکره و پذیرش محدودیت‌های بیشتر نخواهند شد، زیرا آنان مذاکرات زیادی کردند و از سوی دیگر آمریکا نیز قادر به حفظ اتحاد شکل گرفته در تحریم‌ها نخواهد بود. او میگوید تجسم کنید شرایطی را که با وجود آنکه قطعنامه شورای امنیت این توافق را تایید کرده ایالات متحده ناچار باشد بدون حمایت دیگران دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند. جان کری سپس به شرایطی که منجر به آغاز مذاکرات شد اشاره کرد و گفت وقتی که با سلطان عمان در این باره صحبت کرد متوجه شد که آیت الله خامنه ای به خاطر حمایت از صدام حسین در جنگ با ایران و سکوت در برابر استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه ایران به شدت به غرب اعتماد است. به گفته وزیر خارجه آمریکا ایران تنها به این دلیل حاضر به مذاکره شد که آقای ظریف و آقای روحانی رهبر جمهوری اسلامی ایران را برای این کار قانع کند. قطعنامه شورای امنیت گفته بود در صورتی که ایران برای حل مسئله هسته‌ای حاضر به مذاکره شود، تحریم‌ها علیه این کشور لغو می‌شود. آقای کری گفت دولت آمریکا با وجود اختلافاتی که با دولت اسرائیل در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که امنیت اسرائیل یا متحدان آمریکا در خلیج فارس تهدید شود. آقای کری همچنین گفت کشورهای حوزه خلیج فارس با او گفتند که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به امنیت منطقه کمک می‌کند. وی گفت در مقابل تهران هم موافقت کرده است که در مورد مسائل منطقه‌ای همکاری می‌کند. آقای کری درباره گزینه حمله نظامی به ایران نیز گفت که این گزینه در دسترس آقای اوباما است، اما ایالات متحده این تعهد را به دنیا دارد که اول راهکار دیپلماسی را پیش ببرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
هموطن، هموطن، ای افغان هموطن، 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 ای افغان هموطن، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست بدن. ای افغان، ای برادر، پشتونیم تاجیکیم ترکمنیم ازبکیم پشتونیم تاجیکیم ترکمنیم ازبکیم از هزار عزیز راتو
صدای امریکا آشنای شما.
قانونگذاران پاکستانی میگویند به منظور ایجاد امن و صلح دوامدار در منطقه خواهان همکاری مشترک مقامات کابل و اسلام آباد شدند. محمد اشرف غنی روز دوشنبه گفت که از پاکستان نمیخواهد طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند، بلکه میخواهد بر ضد بغاوت حلقات عمل کند که بر ضد افغانستان حملات را راه اندازی می کنند. این در حالی است که ایالات متحده از پاکستان و افغانستان خواست برای شکست دادن خشونت و افرادگرایی در کنار هم بیستند. قدیر مشرف گزارش می دهد.
آفتاب شیرپاو وزیر داخلی پیشین پاکستان و رئیس حزب قومی وطن می گوید که مقامات پاکستان و افغانستان برای کاهش تنش‌ها در منطقه باید مشترکاً کار کنند، وگرنه تأثیرات آن بر هر دو جانب بیشتر خواهد بود.
اثرات لازمی بات ہے کہ جو ڈائیلاگ پروسس ہے اس کو بھی پڑے گا.
تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل بر روند گفتگوها تأثیر ناگوار داشته و بعد از درگذشت ملا عمر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با در نظر داشت شرایطی که ایجاد شده عکس العمل نشان داده است. برای پاکستان لازمی است تا از تنش اوضاع بکاهد. نهایت لازمی است که هر دو کشور در سطوح حکومت‌ها، نهادهای موجود و در سطوح مردمی برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه کشیدگی‌ها را کاهش دهند.
حملات انتحاری مرگباری این هفته در کابل واکنش مقامات حکومت افغانستان را برانگیخت که در آن رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شدیداً پاکستان را به باد انتقاد گرفتند. محمد اشرف غنی گفت هنوز هم لانه های آموزش ترورستان و فابریکه های ساخت بم هایی که مردم بیگناه افغانستان را به خاک خون می کشد مانند گذشته در پاکستان فعال است. اما جنرال متقاعد پاکستانی سناتور عبدالقیوم می گوید ناامنی در افغانستان به هیچ وجه به سود پاکستان نیست و هر دو کشور باید مساویانه مسایی خود را برای مهار دهشت افغانی به خرج دهند.
به نظر من باید با هم بنشینند، زیرا سوالی پیدا نمی شود که پاکستان برای برادران افغان خود مصیبت ایجاد کند و چرا این کار را بکند. ما خود مشکلات و مسائل خود را داریم. از سرحدات افغانستان مردم این طرف آمده با باعث ایجاد مشکلات در پاکستان می شود. فعالیت های دهشت افغانی نه به نفع افغانستان است و نه هم به نفع پاکستان. بر هر دو کشور لازم است تا هوشیار باشند و همان اندازه که مسئولیت پاکستان است به همان اندازه مسئولیت افغانستان و سایر کشورهای دوست ما نیز می باشد.
چند پیش برای نخستین بار مذاکرات مستقیم صلح میان مقامات حکومت افغانستان و طالبان در مرئی پاکستان را اندازی شد که با اعلام مرگ ملا عمر دور دوم آن مذاکرات که قرار بود جمعه گذشته برگزار شود به تعویق افتاد. در بیش از 6 ماه اخیر حملات گروهی طالبان بر ولسوالی‌های به ویژه شمالی افغانستان شدت کسب کرده است. عبدالله عبدالله نیز در واکنش به حملات اخیر در کابل گفت پاکستان در برابر فعالیت‌های جنایتکاران هیچ محدودیتی را وضع نکرده، اقدامی که به گفته آقای عبدالله سبب بلند رفتن ظرفیت ماشین جنگی طالبان شده است. اما رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان میگوید که آن کشور نیز گاه گاه هدف حملات دهشت افغانی قرار میگیرد. رانا محمد افضل گفت تلاش اسلام آباد این خواهد بود تا نگرانی های کابل را دور کند.
هم جو اپنے علاقے کے اندر ضرب عضب کر رہے ہیں اس کے باوجود
با وجود عملیات نظامی که در داخل پاکستان انجام می دهیم، این کشور نیز شاهد حملات دهشت‌افکن نیست. لذا گفته نمی توانیم که بگوییم طالبان کاملا از بین رفته است. من واکنش مقامات افغان را پیامی برای انجام کارهای بیشتر تلقی می کنم، نه اینکه ما را مقصر خوانده باشد. لذا اگر یک دوست ما خواهان کارهای بیشتر می شود، لذا بر ما خواهد بود تا با آنان نشسته یک جا کار کنیم.
کابل در گذشته نیز اسلام آباد را به عدم عملی سازی تعهدات آن کشور در راستای مبارزه با دهشت افکنی متهم کرده است. اتهاماتی که اکثر اوقات از جانب اسلام آباد رد شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تقبیع عملات اخیر در کابل اذعان داشت که تا هنوز واشنگتن به اطلاعات مشخص دست نیافته که ثابت سازد اسلام آباد در حملات مرگبار اخیر در افغانستان دست داشته است یا خیر. جان کربی سخنگوی آن وزارت گفت که واشنگتن امیدوار است خشونت شورشیان باعث انحراف مذاکرات صلح نشود.
ما یقینا می خواهیم که شاهد پیشرفت یک روند مصالحه سیاسی باشیم. ما می خواهیم صلح را شاهد باشیم و سهم گرفتن در گفتگوهای مصالحه که چند هفته قبل صورت گرفت مطمئنا یک علامه ترغیب کننده بود.
کابل در سه شب شاهد 4 حمله دهشت افغانی بود که در نخستین حمله آن در منطقه شاه شهید 15 کشته و بیش از 400 مجروح بر جا گذاشت. پس از آن 3 حمله دیگر در کابل رخ داد که مسئولیت آنها را طالبان بر دوش گرفتند، اما تا کنون هیچ گروهی مسئولیت رویداد شاه شهید را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که تعدادی از فعالین مدنی و شهروندان کابل شام شنبه با برپایی محفل یادبود از قربانیان رویدادهای خونین کابل در منطقه شاه شهید شمع روشن کرده پاکستان را متهم به رهبری این حملات در کابل نموده و پول رایج پاکستان را به آتش کشیدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
با این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایات افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26، آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 14، فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، میمنه بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان صاف و پروان بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 20 گزارش شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده اخبار، حداقل 47 نفر در اثر انفجار بم در یک بازار مزدحم در ایالت برونو در نایجیریا کشته شد. در این انفجار ده ها تن دیگر زخمی شده است. امکان می رود که گروه تندرو اسلامی بوکو حرام مسئول این حمله باشد. گروه دولت اسلامی 22 مسیحی را که از ماه فوریه تا حال در سوریه نزد خود اسیر نگه داشته بود با میانجیگری رهبران قبایلی و اخذ پول روز سه‌شنبه آزاد کرد. در پی مظاهراتی که به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس در شهر فرگسون در ایالت میزوری امریکا برگزار شد، این شهر بار دیگر دستخوش آشوب گردید و بانک مرکزی چین روز سه شنبه ارزش یون واحد پول آن کشور را کاهش داد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین که از ساعت 7 شام آغاز میشه. با تعقیب برنامه ما رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود آغاز میکنه. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. خدا یار و نگهدارتان.